در واقع چون حوزه کارم ادبیاته، ترجیح میدم تو حوزه ادبیات بیشتر متمرکز بشم و کارهای ادبی خوانلری که در واقع جزء یکی از شاخص‌ترین کارها در حوزه تحقیقاتی که تو ایران هست. البته حوزه شعرش که حقش تو این مجلس ادا نشد و این دعوایی هم که آقای دکتر شفیع کدکنی در واقع پیگیری کرده بود. البته این مقاله‌ای بود در مجله و کتاب با چراغ آینه قبلا منتشر شده بود و تو اون موقع کسی بها نداد بهش، چون اون مقاله‌ای که راجع به شاملو نوشته بود تو اون کتاب به قدری مهم بود که همه حمله کردن به شفیع کدکنی که چرا به شاملو گفتی، نمیدونم بی سواد از این حرفا. بعد دیگه اونو ندیدن. انتشارات مرواری چند سال بعد، یعنی یکی دو سال پیش، زمانی که یه گزیده‌ای از کارهای رو منتشر کرد، اون مقاله دکتر شفیعی که در رابطه با خانلری و نیما بود از همون کتاب با چراغ آینه عیناً در اینجا آورد و یه لحظه حالت این که انگار زیر ذره بین رفت، یا یه دفعه این قضیه به قدری جنجال به پا کرد. من فکر می‌کنم شاید تو این چند سال اخیر، من به چند دلیل این رو من میگم، چون من تمام مقالات و کاراشون رو پیگیری کرده بودم، حالا به دلیل یک کاری هم که خودم داشتم پیگیری کردم، خیلی هم جنجال زیادی به پا شد. اخیراً آخریش هم یک کتابی یک شخصی به نام گل محمدی نامی نوشته به نام شفیع کدکنی چه میگوید، انتشارات بوتیمار هست، که یک کار کاملا غیر علمی ولی خب خیلی از مسائلی که به قول خودش پشت پرده بوده درباره خانلری اونجا خیلی اطلاعات عجیب غریبی میده، یه مقدار مغرضانه، البته خیلی هم مغرضانه به نظرم، خیلی بی‌انصافی کرده و به خصوص حتی راجب دهباشی و راجب خیلی دیگه. کتاب 400 صفحه‌ای هستش که در واقع میگم خیلی غیر علمی ولی خب اومده یه سری مسائل رو بیان کرده. بنابراین این مطالبی که فقط راجب، حالا چون من راجب شعر خانلری نمیخوام صحبت کنیم چون جداست بحثش، من می‌خواستم راجع به تأثیر مجله سخن فقط اختصاصاً و خود بنیاد فرهنگ ایران، این دوتا اختصاصاً می‌خوام صحبت کنم. دلیلی هم که برای این کار دارم این هستش که این مجله شاید در تاریخ مطبوعات ما در حوزه ادبیات، حالا من حوزه‌های پزشکی و ریاضیات و اینا خیلی اطلاع ندارم چه مجلات مهمی و تأثیرگذار داشتیم، ولی در حوزه‌های ادبیات و تمام شاخه‌های ادبیات از شعر و نثر و نمایشنامه و اینها بگیریم، من فکر می‌کنم تو این 150 سال اخیر که ما حالا مطبوعات در ایران داشتیم، مؤثرترین و تأثیرگذارترین مجله ما هست. حالا اینکه یکی از دوستانم اشاره کرد، گفتن یک تز دکتری هم کار شده، من اجازه شم دوست. بله شما فرمودید که در واقع تأثیر مجله سخن در باره ورود معرفی ادبیات فرانسه به ایران، واقعیت اینجاست که مجله سخن برای نخستین بار مباحث نمایشنامه رو به شکل کاملا جدی مطرح می‌کنه. قبل از اونم بوده ولی کاملا جدی و اینکه به صورت منظم برای اولین بار ادبیات ژاپن رو توی ایران معرفی می‌کنه. این سلسله مقالاتی در حوزه ادبیات ژاپن در ایران معرفی میشه، در حوزه نقاشی که اصلا خود خانلری تو اون معرفی نامه‌ای که میگه ما رو جلد مجله حتما یک نقاشی از اتریش و فرانسه و اینا می‌گذاریم، در حوزه مسائلی که شعر، که من اختصاصا خواهم گفت که این مجله تأثیرش حالا به چه شکلی است و چه جوری هست، اونو صحبت میکنیم و یکی هم راجع به بنیاد فرهنگ ایران. خانلری در بین شخصیت هایی که تو حوزه ادبیات کار کرده، اولا در حوزه شعر یک جایگاهی داره که من یک بار چون راجع به نادرپور صحبت کردم گفته بودم که یک جریان نیمه سنتی داریم در حوزه شعر، همونجا هم اشاره کردم گفتم که خانلری، نادرپور و ابتهاج و اینها در اون حوزه نیمه سنتی، یعنی جریان اعتدالگرا. واقعیت اینجاست که خانلری همون نگاه اعتدالگرا رو که تو حوزه شعر داشته و تو حوزه دیگه، همونو وارد مسائل فرهنگی مجله سخن و بنیاد فرهنگ هم میکنه و اینو خواهم گفت که مثلا بنیاد فرهنگ یک مجموعه تشکیل میده که تمام آدمای به قول خودش مصدقی، سلطنتی، ضد سلطنتی، مذهبی، ضد مذهبی، همه رو جمع میکنه یک جا. تو حوزه داخل مجله سخن هم همین کارو میکنه، منتها با یک نگاه حالا اعتدالی که اون رو من اشاره خواهم کرد. در حوزه این حالا یک چیزی هم که هستش، اگر ما چون دوستان راجع به وزارت خانلری یک جمله خیلی شما فرمودید، گفتید من بودم به وزارت بها دادم، من همیشه زمانی که حالا راجع به خانلری جای دیگه هم صحبت میکنم میگم که اگر ما قرار باشه شاید 200 سال و 300 سال بعد تاریخ ادبیات معاصرمون رو بررسی کنیم، قطعاً اگر بگن دو سه تا شخصیت رو نام ببرید، یکیش من به نظر شخصی من قطعاً اسم خانلری خواهد آمد. یعنی خانلری جز یکی از شخصیت‌هایی که در ادامه اون وزیران دانشمندی که با ابو علی سینا شروع میشه، خواجه نظام الملک و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و تو همین تو معاصر میاد، به نظر من یکی از اونها هم خانلری هست. حالا کاری که اینا با انجام میده، اولا راجع به تحصیلاتشون و زندگی نامش که دوستانم خیلی خوب و دقیق و مفصل صحبت کردن، یه بخشی از مطالب ما رو که بود خوب شد اونا گفتن، بنابراین من اینقدر تمرکزم بگذارم روی مسائل علمی خود خانلری. راجع به شعرش هم البته نمیخوام صحبت کنیم. مهمترین کار خانلری، حالا بجز اون ترجمه ها و کارهای دیگه که با در واقع جزء دومین نفریه که در ایران از رساله دکتریش در واقع دفاع میکنه، قرارم بوده اولین نفر باشه. حالا یک مشکلی اونجا پیش میاد سر همین قضیه که مخالفتایی که میکنن، بعد اون دکتر ماهی نفر اول میشه و این نفر دوم میشه. و در اون تز دکتری که در واقع حالا اونجا بهار کاملا و مخالفت‌ها رو میگن بهش و اینها، و اونجا یه جمله ادامه بهش میگن، میگن باشه ما موافقت میکنیم، اما بعدا خودت باید دفاع کنی، هر کجا ازت پرسیدن و در واقع چیز شد شما باید خودت بتونی از این حرفی که زدی دفاع کنی. که بعدن هم خب الان تأثیرش همینه که الان کل نظام دانشگاهی ما و حتی غیر دانشگاهی ما زمانی که میخوان راجع به وزن شعر و این مسائل صحبت کنن در واقع به این کتاب ارجاع میدن. در حوزه کارهایی که از حالا من اخیرا خودم چون دارم رو سمک عیار کار میکنم، یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داد در واقع خود سمک عیار و تصحیحات و کارهای دیگه که انجام داده. اما یکی از کارهای خانلری از سال 1122 در واقع مجله سخن هست. مجله سخن به دوستانم توصیه میکنم اگر اصلا قصد خواندن این مجله رو نداشته باشی، ولی اگر شد فرصتی شد مجلدات این مجله رو فقط تورق بکنید، یعنی اسامی که توی این مجله هستن و اون شعرها و آثاری که هستن. ما تقریبا بسیاری از شاعران و نویسندگان معاصر ما کارشون رو با مجله سخن شروع کردند، یعنی اولین کارشون در واقع در سخن منتشر شده، یا بعدها کسانی بوده که حالا اگر در مجلات دیگه شروع کردن با سخن تثبیت شدند. این موضوعیه که در واقع در بسیاری از کتاب‌ها هستش اومده. من حالا منبع حرفایی که میزنم یکی همین کتاب پژوهشگرانی که آقای اتحاد هستش، کتاب عقاب هستش آقای میلاد عظیمی نوشته، یک کتابی درباره زندگی و آثار آقای خانلری هست دکتر رستگار فسایی نوشته، اونم یک مقدار گردآوری خوب هست. یک کتابی هم به نام فکر کنم قافله سالار سخن اگر اشتباه نکنم در سال 70 بعد از مرگ خانلری چاپ شد، خیلی مقالات خوبی داره. من چون این کتابم کمی دیر خوندم برام جالب بود که اون موقع چه حرفای جالبی زده بودن، حالا بعد از مرگش هم بود. اما بسیاری از این کتاب‌ها و البته سری که در مجله ایران شناسی که آقای یارشاطر و دیگرانم مصاحبه کردن، اینها به نقل از اونا دارم میگم. حالا یه بخشیشو خودم رفتم و دیدم اینا رو تو خود مجله سخن و یه بخشم به نقل از اینا میگیم. مثلا فرض کنید آقای نادرپور جز کسانی هستش که کارش اصلا اولین شعرش رو اینجا منتشر میکنه. آقای جمال میرصادق تو حوزه ادبیات داستانی اصلا خودش یه حالای داستانی هم داره توی مجله بخارا اون نشستی که بود گفت و جاهای دیگه هم گفت، الان توی اینترنت هم سرچ بکنید، اصلا خودش اونجا میگه که من اولین کارم رو در واقع دادم سخن، یعنی حالا قبلش با اون خب معلمش بوده و رفت آمد داشته، یک میفرسته اونجا و داستانش چاپ میشه و بعد از اون خود خانلری پیگیر این شخص میشه، یعنی رسما این شخص رو وارد ادبیات داستانی میشه. خب الان هم جایگاه خب آقای میرصادقی در واقع مشخص هستش. شاعرانی امثال افرادی مثل فریدون مشیری، شخصیت هایی که حالا هستن مثل خود آل احمد یا حتی خود خانم سیمین دانشور، این افراد با این مجله شغل بماند. آل احمد بعدن حالا به دلایلی فاصله میگیره، اون مسائلش جدا هستش، من خیلی وارد اون نمیشم. و خیلی از افراد دیگری که با مجله سخن شروع کردن کارشون رو، خیلی از افرادی که یعنی کسانی که حتی اون مثلا امثال فریدون و مشیری اینا، خب اینا شعرهای نیمایی میگن، یعنی تأثیر پذیری از شعر نیما دارند، اما در مجله سخن حالا خانلری به دلایل خاصی که مثلا حالا نمیدونم خانواده یا یه سری مسائلیه از نیما تا مدت‌ها تو این مجله اسم نمیاره. حالا اونم دیگه خیلی مفصله چون جاهای مختلف هم بحث شده، خیلی با خود نیما چیز، ولی با اون کاری که تو حوزه کار شعر نیمایی هستش خیلی مشکلی نداره. بسیاری از آثار نوپردازها در این مجله منتشر میشه، بعدها افرادی مثل سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، یعنی و خود اخوان سالس به خصوص که اصلا اخوان سالس بعدها به اون استخدام بنیاد فرهنگ هم در میاد و حالا به دلایلی که هستش، بسیاری از این افراد کارشون رو با سخن شروع میکنند.
اینا هیچ وقت در سخن شعراشون نمیان، به مثلا فروغ، شاملو، نیما، هیچ
فرق. نیما رو که گفتم مثلا نیست.
نه اونا هم نیستن.
نه نه نه، امثال آدم مثل فروغ اولین کارهاشون اولین کارهاشون اصلا در اونجا هست. نه شاملو که نیست، حالا اون دلایلش رو اون بحث هست که آقای یارشاطر توی یک مصاحبه که باهاش انجام داده بودن ازش میپرسن که آقا چطور میشه که مثلا همون موقع حجمه هایی که به خاندری میشه و میگن آقا این ارگانی هستش که داره از حاکمیت پهلوی این دفاع میکنه، بنابراین شاعران روشنفکر و نویسندگان روشنفکر آثارشون رو به این مجله نمیدن، که البته آقای یارشاطر هم تو اونجا جوابشو میده، میگه خب یک اشتباه بود کسانی که این کار کردن و الان حداقل فهمیدن این قضیه رو. و دلیلش هم اینه که خانلری البته یک نگاه متعادلی داشت، اینجوری نبود که بگیم من این رو شخصا نمیپذیرم. دلیلش اینه که تو حوزه بالاخره تو این سالا که این همه کتاب و مقالات و مجلات مختلف رو خوندم و نگاه کردم، نمیتونم بپذیرم بگم این آقا از حاکمیت پهلوی دفاع میکرده. مجله در سال 1122، حالا اول قبل از این بگیم، مجله اولین بار در سال 1122 که حالا جامعه لیسانسیه های ایران، یعنی اون موقع تازه جامعه لیسانسیه های ایران تشکیل شد و این موقع مجله رو منتشر کنن. خانلری در اون موقع به سن خودش میگه سن بلوغ، میگه من سن بلوغ نرسیدم، چون باید 30 سال میداشت که میشد مدیر مسئول، خب نمیتونه بشه. اینا دست به دامن آقای دکتر ذبیح‌الله صفا میشن که اون 30 سال رو خب رد کرده بوده، اون میشه مدیر مسئول، میشه سردبیر، که یک مدتی که میگذره خود خانلری هم میشه سردبیر هم میشه مدیر مسئول. در ابتدا هم در خانه خودش منتشر میشه تا یک سال بعد از اون، بعد از اون یه مدت دوباره متوقف میشه، دوباره شروع میشه، تا یه مدتی هم 3-4 سالی هم خانلری از ایران میره حالا برای فرصت‌های مطالعاتی، و رسما از سال 1331 این بار شروع میشه تا سال 57 و 26 سال مدام چاپ میشه. اینه که میگیم 26 سال مدام چاپ میشه، کسانی که با تاریخ مطبوعات ایران اگر آشنایی مختصری داشته باشن و این رو میدونن که ما هیچ مجله، فقط یک مجله داریم که مجلات معتبر، حالا مجلات خیلی چیزو کار ندارم مثل سبیت و سیاه و اینا رو من خیلی باهاشون کار ندارم، مجلات ادبی تخصصی منظورمه، در حوزه مجلات تخصصی فقط یک مجله هست که بیش از سخن تونسته چاپش کنه، اونم یغماست که اونم حالا قضیهش هم جدا هستش، یک مجله کاملا سنتی و این مجله که نوگراست، اما نوگرایی نه خیلی آوانگارد افراطی ولی نه هم خیلی مثل سنتی مثل مثلا یغما، چون یغما حتی یک شعر نو هم منتشر نمیشه، فقط یک بار فکر کنم بعد از مرگ فروغ در سال 43 یا 44 هستش که یکی دوتا شعر نو ازش منتشر میکنه. هیچ کدوم از شاعران نوپرداز نه تنها نمیپذیرند بلکه هر از گاهی آقای یغمایی و دیگران تا اونجا که بتونند خب حق این شاعران رو هم ادا میکنند تا دل شما. منتها خانلری در این مجله کاری که میکنه یک حالت تعادل به وجود میاره. اولا بسیاری از افرادی که خب شاعران نوپردازی هستند، گفتیم این افرادی که اینجا هستند کارشون رو با این مجله سخن شروع میکنند، ادامه میدن و این تأثیری که مجله سخن در حوزه جامعه ادبی ایران داشته، یعنی خود خانلری میگه در اول که حالا ما مشکلات مالی داشتیم براش، ولی بعداً وقتی که منتشر میشه همون اول ما فروخته میشه، جز معدود مجلاتی هستش که خارج از ایران هم میره، یعنی در افغانستان، در هندوستان این مجله میره و با اونها هم مکاتبه دارند و خیلی از اونها هم حالا ادعا دارن که ما از طریق مجله سخن با ادبیات ایران آشنا میشیم و مجله سخن هم مجله هستش که ادبیات ما رو داره به ایران در واقع معرفی میکنه. بعد یکی نکته که راجع به این مجله وجود داره، تا خود سال 57 که حالا ادامه میدم، سال اسفند 57 هم که دیگه نشرش کلن متوقف میشه این مجله، به دست تمام افرادی که در حوزه ادبیات فارسی دارن کار کنن، این مجله به دست همشون میرسه، بنابراین با اون دیدگاه های نوگرانه. بسیاری از سرمقاله های این مجله هم خود خانلری مینویسه، خیلی هم حساب شده مینویسه. اون قضیه که فرمودند راجع به نثر دبیری، یک بخشش واقعا یک نثر پخته‌ای هست در همین مجله سخن منتشر میشه. منتها خانلری در کنار مجله سخن هم بعد از یه مدتی یک انجمنی هم تشکیل میده به نام انجمن سخن، که این انجمن سخن هم تقریبا در هر ماهی یک جلسه‌ای دارن و میان راجع به اون مسائل مختلفی صحبت میکنن. حالا مسائل مثل هم جلسات ماهانه هم هستش. در ابتدا هم آقای احسان یارشاطر در واقع این مسئولیت سخنرانی و مجله رو به عهده میگیره، حالا بعد از سر یک مسائلی با اینها به مشکل برمیخورن. اما یک نکته‌ای که وجود داره و دوستان هم توی صحبت‌هاشون بهش اشاره کردن، اون مدیریت خانلری هست بر خود مجله سخن و به خصوص بعداً حالا راجع بنیاد فرهنگ ایران، یعنی کسانی که میان و در این خود این مجله یا جای دیگه کار میکنن، یکی مدیریت مالی که روی مجله اعمال میکنه. یعنی یه زمانی میبینیم مجله مشکل مالی برمیخوره، از جیب خودش میگذاره، یعنی هیچ ابایی نداره، مثلا از جیب خودش میگذاره خرج میکنه. و در بعدها بنیاد فرهنگ ایران هم همینطور، در یک جاهایی هستش مجموعش از یک سری از افراد در واقع وام و اینها بگیره. یه نکته که در رابطه با این مجله هستش، بعدها سردبیری این مجله هم به افراد گوناگونی میرسه، یعنی خود خانلری سردبیری این مجله رو یک مدتی به عهده میگیره، بعد میذاره به عهده حالا یک مدتی هست چندین بار رضا سید حسینی جابجا میشه، نجف دریابندری هستش راجع به این مجله میاد و آقای فرامرزی و چندین نفر دیگه هستن که راجع به در این کارهای سردبیریش رو بر عهده میگیرن. در رابطه با یکی از مهمترین نکاتی که تو این مجله واسه دقت کنیم، اون نگاه سنتگراهای افراطی رو هم ما در این مجله نداریم، ولی در عین حال مقالاتی که در حوزه نقد سنتی، شعر سنتی از اون مجله هم هستش میاد. یک جای خوندم نوشته بود که تمام شعرهایی که و آثاری که اینجا میاد در واقع یک نوع از پالایش ذهنی خود خانلری رد میشه، و این همون جایی هستش که من دارم میگم مثلا اگر ما بخوایم تأثیر خانلری رو تو شعر معاصرمون، حالا توی داستان اینا رو کسانی که متخصص ادبیات داستانی هستن باید بحث بکنن، و تأثیر خانلری تو حوزه شعر معاصر ما و تثبیت شعر نو به اون مفهومی که حالا شاعرانی مثل شفیع کدکنی و ابتهاج و اینها مد نظرشون هست، یعنی یک شعری که وزنی داره، قافیه‌ای داره، حالا اون وزن کوتاه و بلندش رو خیلی خانلری مخالف نیست، ولی شعری که کاملا توهی از وزن باشه خانلری نمیپذیره. به خاطر ما تو مجله سخن اینجور شعری رو نداریم، یعنی من مجله سخن تا اونجایی که تبرکم شعر سپید و مثلا شعرهایی مثلا فارغ از نداره، و خود خانلری در یک جایی هستش با یکی از این افراد که حالا اسمش من فراموش کردم، وقتی میره شمال صحبت میکنه میگه من دغدغه مهمی که دارم اینه که ایرانیان آینده با وزن شعر فارسی دیگه مانوس نشن، چون این وزن تا 30 سالگی میشه یاد گرفت و آدم باش اونس بگیره، اگر بعد تا این مدت کسی با این وزن آشنا نباشه بعد از اون دیگه با این وزن اونس نخواهد گرفت. بنابراین این چیزی که راجع به شعر میگم، اخیرا آقای دکتر شفیعی امثال ابتهاج و اینها الان دارن خیلی روش مانور میدن که شعر موسیقی جزء لاینفک شعر هست، در واقع یک بخشش برمیگرده به خود این قضیه‌ای که آقای دکتر خانلری داره میگه، و امثال ابتهاج و شفیع کدکنی هم جزء نویسندگان مجله سخن هستند. آقای دکتر خانلری مثلا استاد راهنمای دکتر شفیع کدکنی هست در دوره دکتریش که اون صور خیال رو هم در اونجا می‌نویسه، حالا اون بحثایی که راجع به اون هستش جدا هستش. یک موضوع دیگری که در بین صحبت‌های دوستان فکر کنم مخفول موند در رابطه با شرکتی انتشاراتی سخن هست، یک انتشاراتی هم خودش داره به نام شرکت انتشاراتی سخن که یه چند سالی شرکت سهامی انتشارات سخنی جدا هستش از اون سهامی که برای کتاب‌ها گذاشته، مال خودش شخصیه، یه 30-40 تا کتاب هم یه دوره در اونجا چاپ میکنه که کتاب‌های خود خانلری هم اولین یک تعدادی از کتاباش در اونجا چاپ میشه، و اون کتاب سرمه خورشید آقای نادرپور هم در اونجا اولین بار منتشر میشه، و حالا کتاب‌های دیگه هستش که حالا کاری باش نداریم. بله، از سال چند سالی بیشتر نیست، حالا اونم مسائل مالی برمیخوره و بعد مجبور میشن در واقع اون رو جمعش کنن. اما یکی
تیراژ سخن چند تا بوده؟
شرکت سهام 36
تیراژ مجله سخن.
تیراژ مجله سخن از سال 1331 تا 1357 26 سال مدام بوده، قبل از اونم 3 4 ساله با افت و خیز بوده. الان دوره‌ای که تو بازار هست دوره 27 دوره‌ای ازش دارن، 20 مال 20
تیراژش.
تیراژش
ابتدا که چاپ میشه تو دهه 20 آمار حدود 500 تایی داشته که به حدود 5000 تا افزایش.
بله درست هستش.
فهمش به این خوبه.
شما راجع به توزیعش هم می‌دونید؟
توزیعش ابتدا میگه خودش و چند نفر دیگه همونطوری که اشاره کردن دست خونه‌شون جمع می‌شدن، این تعدادی می‌بردن این برابر و بعد با مشکل هم می‌تونستن پولشون رو دوباره پس بگیرن اینا، و همونطوری که اشاره کردن مثلا از اون دانشگاهش اون سال‌های اول تا قبل از اینکه برن به فرانسه کمی بعد از اینکه از فرانسه برمیگردن با هزینه‌های خودش بوده، ولی داستانش اینجوری که از دانشسرای عالی وقتی که در واقع معلمی اینا این مؤسسه رو دا این اجازه نشر رو میگیرن مقروض میشن به خانلری، خانلری میگه به جای قرضتون به من این چیز رو به من بدید، اجازه شو به من بدید، یعنی همونطور که اشاره کردن صفا ابتدا این به اصطلاح چی میگن سجانی که
مدیر مسئول
امتیاز بعد امتیاز که متعلق به اون دانشسر عالی بوده بعد اون در اصل اون ارزش در واقع این کار ولی نه ولی اصول بخش من این
بفهم خواهش من
سال 37 وقتی این دربه خیلی کارش جدی چه آدم تشکیلاتی خانلری
بسیار بسیار
بیاد قشنگ همونطوری که گفتن هر چند ماه یک بار نشستایی میذاره تحلیل میکنه چون سر هر ماه سخن در اومده بهش ببینیم این کتاب چیه و اساس سیاه به عکس رنگی میذاره نقاشی های مثلا فرانسوی نقاشی های اروپایی که یعنی اترکشن های معمول بصری هم برای کتابش تا سال 52 سال 52 هتل لاله میاد 30 سالگی سخن رو جشن میگیره هم هتل لاله که میدونی کجاست و می‌نویسه که بسی رنج بردن در این سال 30 اینجوری هم توصیف میکنه در صورتی که واقعا 30 سال هم نبوده و پای بهش بوده ولی آدم اصولا
بسیار بسیار مدیریه
آدم خیلی به نظر آدم
بله. این که من حالا خواستم خیلی دوست داشتم یعنی این شخصیت هایی مثل خانلری رو با این تفکرات مدیریتی به نظر من خیلی ضروری هست علل خصوص به خصوص الان خیلی که ما این همه تشکیلات دولتی اینها داریم وجود این افراد به نظر من خیلی زیاد ضروریه تو جامعه ما افرادی که با اول این نگاه کاملا خانلری تو بعضی از جاها شاید مخالفت هایی رو با افراد داره ولی تحمیل نمی کنه. خیلی خاطرات زیادی از مجله سخن هست. یه نکته راجع به سخن اینه که خواستم بگم خیلی از افراد کارشون رو با این شروع میکنن این یک ذهنی داره، ذهن استعدادیاب. یعنی افرادی وقتی مقاله می اومدیم میگفتن مثلا این آدم علمیه، این قویه. بعد پیگیری میکرد که مثلا کی کجاست، جذبش میکرد یک جایی، یک کاری مثلا بهش میداده. مثلا یک در دوره سخن در اون اوایلی که صادق هدایت هم یه دوره سردبیرش بود، یه دوره‌ای که با صادق هدایت بود، این یک سری مقالاتی دستش میرسه به نام مقالات دو قرن سکوت که از بروجرد یک معلمه در واقع فیزیک، آقای زرینکوب در بروجرد مثلا فیزیک درس میده، فیزیک و ریاضی اینا بوده درس میداده، یک مقالاتی میرسه دو قرن سکوت و اینا رو منتشرش میکنه در واقع. بعد خود زرینکوب بعدها چیز تعریف کرد تو خاطرات زرینکوب هست این موضوع که میگه من یک روز تصمیم گرفتم برم خانلری رو ببینم. عذر میخوام، خود خانلری تعریف میکنه، میگه من یک روز در خونه وایساده بودم، در اون مجله وایساده بودم و دیدم یک جوان خیلی شیک و رعنایی اومد اونجا کراوات چیز زده بود و بعد ازش پرسیدم گفتم بفهم، گفت من آقای خانلری دکتر خانلری کار داشتم، گفت من خودم هستم بفهمید، گفت من زرینکوب هستم. من یه لحظه تعجب کردم که اصلا زرینکوب اینه. بعد اونجا میگه میره سراغ هدایت، میگه صادق بیا پایین، اون آدمی که ما فکر میکردیم 60-70 ساله این آدم الان 22 سالش بیشتر نیست. میگفت ما هر موقع میشینیم با صادق هدایت صحبت میکردیم همیشه فکرمون بود که این یه آدم 60-70 ساله محقق خیلی پژوهشگر برجسته و اینا. بعد یه کار دیگری هم خانلری قبلا راجع به زرینکوب انجام داده بود در سخن، زمانی که تز دکتریش رو مینوشت زرینکوب یه کتابی رو در بروجر چاپ میکنه، در واقع اولین کتاب زرینکوب اون هست که اصلا من نمیدونم الان کجا هستش این کتاب، خودم ندیدم تا حالا این کتابو. بعد اونجا در اوتو وزن شعر فارسی است، فلسفه شعر فارسی، فلسفه شعر در ادبیات فارسی 80 صفحه هم بیشتر نبوده. چون تز دکتری خانلری هم همین بوده این برمی‌داره اینو یک نقد مفصلی میکنه توی مجله سخن و خب این تشخیص داده که این کتاب درسته در بروجر چاپ شده، تیراژش کمه، صفحاتش کمه، بعد چاپ شده، اما تشخیصش انقدر دقیق بوده که این کتاب مطلب برای گفتن داره. البته بعدا همون هم میشه تز دکتری زرینکوب، چون خود زرینکوب هم راجع به شعر در واقع تزش رو برمی‌داره. میخوام بگم این ذهن استعدادیابی، یا مثلا آقای نجیب مائل هرقی تعریف می‌کنه، میگه مثلا در ابتدا یک سری مقالاتی رو برای سخن می‌فرستادم و خود خانلری بعد از این من رو دید و تماسی با من گرفت که تو بیا ایران، چون نجیب مائل هرقی خب افغانی هستش، افغانستان، اهل افغانستان است، تماس میگیره بیا ایران و میاد تو بنیاد فرهنگ کار بهش میده و یعنی تا به این حد آدم مثلا که یا مثلا آقای محمد روشن رو از رشت اگه اشتباه نکنم مثلا میاره تو بنیاد فرنگی، حالا اونم در سال 58 یک ناسپاسی انجام میده راجبش که اون بماند. بعد یک نکته‌ای که باید راجب این قضیه در نظر بگیریم این هستش که یک ذهن کاملا استعدادیاب داشته. بعد تا که حالا چون وقت اونم تموم شد من راجب بنیاد فرهنگ رو خیلی دیر میشه صحبت کرد، فقط اینو بگم بنیاد فرهنگ ایران یکی از مهمترین مؤسسه هایی که توی ایران در واقع تشکیل شد بعد از انقلاب. خب با اون 10 تا مؤسسه دیگه مثل کتابخانه مینوی، مثل اون مؤسسه ابوریحان بیرونی و چندین مؤسسه دیگه ادغام شدند و تبدیل شد به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که الان هم در واقع هستش، همون ساختمانش هم در واقع در بزرگراه کردستان هست. این پژوهشکده رو وقتی که اولین بار خود خانلری میخواست تأسیس کنه دنبال یک در واقع نظامی بود که فقط یک تعداد پژوهشگر بشینن دور هم دیگه و یک سری کاری تحقیقاتی انجام بدن. خود خانلری میگه من تشخیص دادم کاری که من میخوام انجام بدم تو دانشگاه نمیشه انجام داد، با یک سری استاد حالا حرفای میزنه و با یک سری دانشجوهای مثلا ما با اینها نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. من یک تعداد آدم رو نیاز دارم که نصف روز بشینن کار کنن، نصف روز هم درس بخونن و خودم هم باید بگم چی بشه چه جوری بشه. بعد این اساسنامه‌اش رو مینویسه که حالا خودش هم میگه من نمیدونم چه حسابی، این میرسه به گوش دربار و چندین بار از من میخوان که بیا اساسنامه رو بگو، که حالا اینم میگه مجبور شد بره و اون میگه که من چنین طرحی دارم که بعد خود دربارم باهاش موافقت میکنه. اما با این حال زمانی که این بنیاد رو بنیانگذاری می‌کنه طبق فکر خودش این رو پیش می‌بره، یعنی میاد مثلا حالا با اینکه بودجه هم داشته یک تعدادی از افرادی رو استخدام می‌کنه در اونجا با حقوق‌های پایین، خودش هم میگه چون ما بودجه نداشتیم درآمدی نداشتیم. کتاباش هم حالا دوستان اشاره کردن دیگه، ما هم فرصت نداشتیم، از جمله همین کتابی هم یعنی مال خود انتشارات بنیاد فرهنگ ایران هست که میگم من یه مدتی مجبورم حالا روش کار کنم. بعد یک اتفاق خیلی جالبی من حالا تو اون خاطرات اونو، خیلی داستان مفصلی داره این بنیاد فرهنگ ایران که من توصیه میکنم اگه دوستان خواستن برن جداگونه بخونن تو این کتابایی که گفتم. یه جا هستش در سال 1153 مثلا در این بنیاد فرهنگ ایران که درآمدهای نفتی ایران خیلی گسترش پیدا کرده بود، خب ثروت افسانه‌ای نصیب ایران میشه، در اونجا میان و به تمام اون سازمان‌ها و ادارات دولتی میگن که آقا شما یه متمم بودجه تهیه کنید و ما بدید که ما مثلا این کارو انجام بدیم. بعد به خانلری میگن آقا تو هم یه متمم بودجه بده. خب خانلری مخالفت میکنه. اینو هم خود خانلری میگه، هم یکی دو نفر از آقای مولایینامی هستش که اونم باز اهل افغانستان هستش، اونم تعریف کرده این قضیه رو. یکی دو جای دیگه هم این ذکر شده که خود خانلری اول مخالفت میکنه. این مدیر برنامه بودجه فکر کرده که بله خب چون بودجه کمه و ما مثلا نمیتونیم، چون کل بودجه فرهنگ ایران در سال 3 میلیون تومان بوده در اون موقع و خود خانلری میگه خب این کفاف خیلی از هزینه‌های ما رو نمیداده، حقوقا رو پایین نگه میداره و مجبور بوده، چاره‌ای هم نداشته. بعد اینا میان میگن که آقا کمه، پس دو برابر و سه برابر متمم بودجه میده، که یک بار خانلری دیگه با عصبانیت که با این طرف صحبت میگه میگه آقا جون من بودجه نمیخوام، که بعدن با این طرف آقای مولایی صحبت میکنه میگه آخه من نمیفهمم، بودجه ای که برای یک سال ما در نظر گرفتن 3 میلیون تومانه، الان هم دی ماه 3 ماه دیگه هم داره تموم میشه، اینا چطور میخوان 10 میلیون تومان به من بدن و تو این 3 ماه من خرجش کنم؟ که اون طرف میاد میگه که میگه آخ شما اینو بگیرید خرج کنید، این همه هزینه داره. میگه نه من این کارو نمیکنم، اگر من این کارو بکنم اینجا تبدیل میشه به یه مؤسسه درآمدزا، بعد از این یه عده فکر میکنن که لابد اینجا خبریه، فلانی نامه مینویسه آقا اینم استخدام کن، فلانی نامه مینویسه، من اینا رو نمیخوام، من افراد علمی میخوام، اگر اون بودجه بیاد اینجا من آدمای مثل شما رو از دست خواهم داد و نمیخوام این اتفاق بیفته. یعنی خودش با این بودجه مخالفت میکنه. من میخوام بگم همون ذهن مدیریتی که دوستانم بهش اشاره کردن خیلی مراقب هستش که چه چیزی چه اتفاقی باید بیفته، چه کار باید بکنه. و بعد از اونم حالا وقتم خیلی گذشته چون من می‌خواستم راجع به بنیاد فرهنگ خیلی بحث مفصل‌تری رو داشت، از جمله اینکه در این بنیاد یک مجموعه ای از افراد رو جمع می‌کنه، افرادی که خودش آقای مولایی توی مقاله‌ای که مفصل داره تو همون قافل سالار سخن منتشر شده میگه یک جایی جمع میشه که تمام آدم‌های سلطنتی، ضد سلطنتی، مصدقی، چه می‌دونم اسلامی، ضد همه اینا رو دور خودش جمع می‌کنه و مهمترین محوری که برای اینها در نظر می‌گیره فقط کارهای پژوهشیه. میگه شما حق ندارید این بحث سیاسی و مسائل دیگه رو نمیگذاره اونجا اصلا مطرح بشه و از پتانسیل‌های علمی اینها میاد و اونجا استفاده می‌کنه و خب خیلی از افراد گوناگونی رو اونجا برد و استخدام کرد که الان خیلی از اون افرادی که هستن هم امروز تو پژوهشگاه هستن و جاهای دیگه هم به کار مشغولن، از بنیاد فرهنگ حتی کاراشون شروع کردن. و میگم خودش هم یک میگه که من یک کار دیگه هم که انجام داده بود در بنیاد فرهنگ اینه که میگه من افراد مستعد رو میخوام، بنابراین میاد یک دوره تاسیس میکنه مثلا به عنوان فوق لیسانس و دکتری و در همون موقع این افراد رو از طریق مصاحبه میگیره، یک تعدادی مثلا در هر سالی 4 5 تا افراد رو تو رشته‌های مختلف میگیره و میگه من باید بدونم این آدمی که میخواد چی بلده، کسی نمیخوام معرفی کنه مثلا وزارت خونه به من معرفی کنه، میگه من خودم باید تشخیص بدم این افراد رو بگیرم نگیرم و به چه شکلی باشه. حالا بنیاد فرهنگ ایران هم که پروندهش به این شکلی که هست در سال 57 در واقع بسته میشه. میگم یک سری نکات دیگه هم بود، حالا چون زمان هم هست.
ببخشید که مطالعاتی که کردید، ایشون توی سال 36 یک کورسی در واقع به نام لیدرشپ بهش میدن و میره به امریکا.
بله.
و اونجا از 12 تا 13 تا دانشگاه بازدید میکنه، چه در تو بستا کرانه شرقی امریکا، چه کرانه غربیش. و توی اونجا دانشگاه های نیمه بر اساس این الگو، یعنی شما مثلا اگه برید توی هاروارد، برید توی هاپکینز، اینا کار اصلشون تربیت دانشجو نیست. به صورت یک پژوهش کلاس، یعنی یه دونه مثلا یه دونه آدم اسکولار اونجا شاید در هفته مثلا 3 ساعت درس بده.
درست.
فکر می‌کنی این تاثیر داشته روی اینکه
قطعاً. دلیلش این است.
سال 36.
دلیلش این استش که اون الگویی که حالا تو خود بنیاد فرهنگم هست و جالبه همین الان هم پژوهشگاه حالا دوستانی که رفته باشن هنوز مونده، یعنی هنوز هم که هنوزه طبق الگوی دکتر خانلری کار میکنه. یعنی الان کسی که میره پژوهشگاه علوم انسانی، نمیدونم از دوستان اینجا کسی اونجا درس خوندن یا نه، چون من یه مدتی با پژوهشگاه توی یه سری از کارها داریم همکاری میکنیم، در این پژوهشگاه علوم انسانی هنوز هم که هنوز الگوشون همونه. یعنی اینها در هر ترمی 4 تا دانشجو ارشد میگیرن تو هر رشته‌ای که دارن و 4 تا دکتری. بعضی موقع مثلا میبینی یک سال نمیگیرن چون نظام اونها مثل نظام دانشگاهی نیست. ولی حقوقاشون همه چیز مثل وزارت خونه است. همین الانش هم دانشجویی که اونجا کار میگیره، مثلا دانشجوی ارشد، حتما بایستی یک سری اینا پروژه های پژوهشی دارن. یعنی استاد بهشون میگه شما باید بری کتابخونه این کارا رو انجام بدی بیاری. الان مشهوره بین خود بچه‌ای که حالا ادبیات و اینها میخونن، کسی که میره پژوهشگاه کار میکشن ازش. چیو؟ نه پژوهشگاه همشون پولی نیستن. نه همشون پولی نیستن دیگه. شبانه هاشون آره، شبانه خونمونه که تو نظام دکتری است. دکتری هم ما شبانه داریم. نه پژوهشگاه دورای روزانه و این هم داره. ولی نکته ای که هست، هنوزم که هنوز الان هم پژوهشگاه علوم انسانی طبق همون الگویی که هست، این الگو هم مطمئنن خانلری در یک روز ننشسته تو ذهن خودش بگه قطعا این چیزی که میگید رفته دیده، چون نظام که دارن اینجا کار میکنن مشابه هستش با اون نظام پژوهشگاهی که در کشورهای اروپایی آمریکایی هست، مطمئنن از اونها تاثیر پذیرفته. بعد بفرمایید اگر من شو فقط بحثی که هست
سخن همین بود که رفته.
نه این یک چیز دیگری، این یه مدوره کوتاهی رفته. اون برای مطالعاتش فرصت مطالعه سال 1324 تا 27 تا 29 دو سه سال اونجا رفته بود. البته اون موقع مجله سخن به یک مشکلات دیگری هم برخورده بود، چون سه بار مثلا یه بار دوره اولش 1322 تا شهریور 1323 منتشر میشه، دوباره یه مدت متوقف میشه، از سال مثلا 24 شروع میشه دوباره بعد از اون. این چند بار این اتفاق میفته، اول اون دوره دیگه یه مدت طولانی میشه، حالا فقط دو سه سالی میره.
چند ماه بود خانده تو؟ به امریکا سفرش 3 ماه.
آره اون مال دوره های
اینه اون سال 36 میره، سفر 3 ماه هست.
ولی اونی که
ما شماره در میاره بین شماره 9 و 10 60 سال فاصله
است. 27 تا 30
سال فاصله هست. میره آمریکا 2 سال آمریکا در میگره تا 2 سال بعد دوره در نمیاره.
آره 3-4 سال شنیدم که
بعد 31 دوره در.
یک ببخشید من یه نکته هم فقط بگم، یک مجله سخن در سال 43 یه نشریه علمی هم منتشر میکنه به نام نشریه علمی سخن. این نشریه علمی سخن چیز نیستش، اصلا ربطی به دیگه ادبیاتی نیست، اون فقط علمیه، راجع به مسائل مثلا مهندسی، راجع به مثلا مسائل پزشکی، راجع به مسائل معدن و اینجور مسائل. و کلا فازش از اون مدیر مسئولش خود خانلری میشه و سردبیرش رو یکی از افرادی که از این دانشگاه اطلاع داشته، منتها اونم 9 سال منتشر میشه. حالا اون که اون چقدر تاثیر گذاشته تو حوزه مسائل علمی، قاعدتا افرادی که تو حوزه آقای مهندس و دوستان دیگه‌ای که تو این حوزه ها کار کردن، اونها باید نظر بدن که چقدر اون آیا تأثیری داشته یا نداشته. خود اون سردبیرش میگه مهمترین کاری که ما کردیم معادل های علمی بود که سعی میکردیم برای بسیاری از رشته های پزشکی در اونجا انتخاب کنیم. اون نشریه علمی سخنه، اون اصلا ربطی مجله ادبی نداره.
یه چیزی کوچیک در این کار رو بگم، همه این نیاز به پژوهش داره. این الان حدسه که چند تا اسم من دارم میگم، 3 تا مجله بعد در میاد، یکیش تقریبا همزمانه با یکیش دانشمند از همه قدیمی تره.
بله.
یکیش دانستنی هست، یکیش علمیه. یکی دانستنی هست، روز هم داره در میاد. آره، آدم هاش یکی هست.
آره.
یکیش از دو رحم و فرم مرزی هست. یعنی یا فامیلشون هست، مثلا دخترشون. این یعنی سخن علمی هم به نظر میاد دست کم تو کادر سازی.
بله.
و شکلی ها به مجلات بعدی خدمات.
آره، اون آقای مولایی یا یک شخصی از سردبیرش بود، حالا منم چیز کرده بودم اسمش هم اونجا نوشته
بود. حتی یادتون بیاد ببین من اینجوری که خودم ترک کردم دنبال کردم از یک مجله ادبی عمدتاً معطوف به شعر خاصا تو دهه 40 به بعد به یه مجله علوم اجتماعی تبدیل میشه، یعنی مقاله راجع به جامعه شناسی
بله بله
میشه به قلم احمد اشرف مثلا راجع به ماکس وبر بعدا روش سرمایه‌داری در اینا، یعنی بعد راجع به روانشناسی هیومن ساینس بعد میاد به جای لیتریچر
تقریبا میشه گفت همین اتفاق میفته، به خصوص اینکه حتی اون انتشارات علمی هم که انتشارات سخن هم که خودش در واقع بنیانگذاری میکنه جالبه وقتی که اون تیتر آثارش هست، حالا درست 36 تا کتابه ولی خانلری تو ذهنش این بوده که مثلا ادبیات جهان، رمان، نمایشنامه تمام اینا رو داشته باشه. اون کتاب بسیار مهم آقای نجف دریابندری که ترجمه میکنه تاریخ فلسفه غرب از برتراند راسل در واقع اولین بار اونجا منتشر میشه، منتها اونجا دیگه اون قضیه متوقف میشه و اون در یعنی اولی یعنی خود خانلری اگر این انتشاراتی رو ادامه میداد اون به مشکلات بد مالی و البته خودش هم میگه ما با ساواک و اینها مشکل داشتیم. یه نکته هم بگم راجع به این مجله سخن، حالا دوستانی که چیز میکنن الان میرم دیگه چشم یک نکته که هستش اینه که بعدا ساواک به این خیلی گیر میده به این مجله که آقا شما مثلا فرض کن شعر گفتی چرا اینجا کلمه گل سرخ آوردی، مثلا فرضاً گفت بابا این شعره مثلا اینجوری اخوان ثالث مثلا میگه که آقا فلان چرا این شعر از اخوان مثلا چاپ کردی، میگفت مثلا ما مجبور بودیم در یه دوره بیم 4 تا برگه اینو بکنیم اجازه نشر بدن، یه دوره مجبور بودیم اسم افراد مثلا فرض کن محمدرضا باطنی جز افراد ممنوعه بود، مقاله راجع به زبان شناسی نوشته بود ما کرده بودیم میم ر ب، میگفت اونا خیلی آدمای تیزی بودن سری فهمیدن، میگفت ما هیچ چاره‌ای نداشتیم اینا رو باید سیاه میکردیم، یعنی اینا تیغ سانسور ساواک هم این مجله رو به خصوص سال 53 به بعد گرفت و اون انتشارات سخنی هم که اینها بنیانگذاری کرده بودن یه بخشش در واقع با نیروهای امنیتی اینا مشکل داشتن در واقع قطع شد.
این سوال من چون هر سه بزرگوار واقعا تصویرهای خیلی روشن تکلیف ما نسبت به این خب خیلی شناخت عالی پیدا کردیم، یه سوالی که از قدیم برای من مونده جز این حرکتی که ما ارتباط فرهنگی با جهان بیرون از خودمون پیدا کردیم تا قبل از ابو ریحان بیرونی خیلی کم کسی به هند برداخته بود، بعد ابو ریحان در اونجا یه نشانه های خوبی میده به ویژه در مالالهند که میگه که این رابطه داره ادب ما با ادب اونا، شعر ما با شعر اونا. بعد از سالها راستش مالالهند نمیتونم بگم تنها کسی، ولی تنها کسی که به این پرداخت آقای خانلری بود که گفت عروض ما که همه فکر میکنن به اون خلیل احمد سامانی به اون چیز برمیگرده از هند تأثیر پذیرفته و هیچ کس این بحث عروض رو که یکی از واقعا مهمترین من فکر کنم مسائل ماست نپرداخته بشه. آیا شما دارین کسی دانشجوی کسی بگید اصلا این کار آقای خانلری چون خیلی از خطا رو میشه روشن کرده و میشه روش تزای دکترا نوشت کسی پرداخته به این بحث؟
الان آقای دکتر امید طبیب‌زاده در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان یکی از صاحب نظران بسیار بسیار جدی تو حوزه وزن شعر فارسی هست و ایشون سه تا همایش خودش هم سرهنگی رو بده و اصلا همایش هایی اصلا فقط وزن شعر فارسی این میکنم اینقدر آدم که هست
بده نه این موضوع به طور
همون این موضوع به طور اخص هم تو کار آقای ابوالحسن نجفی وجود داره که ایشون آقای ابوالحسن نجفی تزی که داره میگه که وزن شعری ما در واقع حالا یک مقدارش از پیش از اسلام و این مسئله که اونجا میگه تو کارهای آقای ابوالحسن نجفی اگر نیست به این شکل هستی چی
هست؟ یه مدار خطیفش
خیلی سخت آخه ما
یه مدار خطیفش رو چیزم
دکتر شمس باق میدیم نه راجب اون موضوع که ایشون میگن شمس باق میدیم
یه انبور ریشه های پیشا اسلامی وزن شعر فارسی و پیوندش حالا یه اشاره مثلا در فراز آمدن بهرام شاه که اصلا مزمونش هم بگم یه کارایی مثلا موردی انجام دادن
خانم هما ناطق یک کار خیلی شده بود راجع به رابطه میل و موسیقی در شعر حافظ کرده که اون تو ایشون کاملا حتی یه وزنی آورده که اون وزن کاملا به نام خداوند جان و خرد میخونه ولی این رابطه هند آخه هند به نظر من واقعا این رابطه ما چه بحثایی که راجع به حرکت آریایی ها میکنن از اون بالا اونا چه نقشی چه ارتباطی بین ما و هند دارن و چه بعدا در دوره‌های مختلف رابطه ما با هند این موضوع
من ندیدم به این شکلی که شما میگید.
با این کلا فرق میکنه، یعنی مثلا اوتادش و کلا اصلا ساختارش متفاوته. اینه که این پیوندی که میگی به نظرم خیلی قدیم میشه رده میشه به عنوان پروژه پژوهشی، منتها تو دوران جدیدتر به نظر میاد که سیطره یا وزن فارسی شعر فارسی دری اونجا غالب شده.
اون که خیلی قدیم
نمیشه
شد و واقعا تو سال 56 به یه دلایل کلا و جلد دوم هم آماده انتشار شد و نشد. در اونجا یک حجم عظیمی از اون افرادی که در اون پژوهشگاه فرهنگ بنیاد فرهنگ کار می‌کردن هر کدومشون توی یک بخشی از اون میرفتن تحلیل، مثلا افرادی داشتن متخصص زبان حالا سغدی، خوارزمی، سانسکریت، ممکنه اون کسانی که براش کار کردند از اون افراد بوده باشن که بعدا خود خوانده روشون نظر میداده.
پهلوی
و عوستایی اینا باید بلد باشن.